نوار شماره 761 یو قسمت 21 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد اول نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 388 نه در حیات جنب و جوش به نظر می رسید و نه در اتاقها و راهروها آثار فعالیت وجود داشت و از آن همه کارکنان و مستخدمین تجارتخانه فقط دو نفر باقی مانده بودند، یکی جوان به اسم امانوئل ریمون که عاشق دختر مورل بود و به همین جهت علی‌رغم اصرار والدین خود حاضر نشد که مثل دیگران از آن تجارتخانه برود و در جای دیگر کار کند، و دیگری یک شاگرد تحویلدار سال خورده و واحد العین موسوم به کوکلس. اسم شاگرد تحویلدار مزبور چیز دیگر بود، ولی در گذشته همکارانش این اسم را روی او گذاشتند و طوری نام کوکلس معروف شد که اگر روزی در خیابان یا در تجارتخانه آن مرد را به اسم حقیقیش صدا می زدند، خود او رو بر نمی گردانید، برای اینکه اسم اولیه خیش را فراموش کرده بود. کوکلس نسبت به تجارتخانه مورل وفادار ماند و از آنجا نرفت و بعد از اینکه وضع تجارتخانه قرین بحران شد و کارمندان و مستخدمین آن مؤسسه رفتند، کوکلس که شاگرد تحویلدار بود ترقی کرد و تحویلدار کل گردید، ولی در این حال تنزل نیز نمود و نوکر تجارتخانه شد، یعنی هم نوکر بود و هم تحویلدار کل. تصور می‌کنیم لزومی نداشته باشد که توضیح بدهیم به چه مناسبت آن مرد هم نوکر تجارتخانه بود و هم تحویلدار کل، زیرا خود خواننده با اطلاعات و هوش خیش به علت این موضوع در یک تجارتخانه که در شرف ورشکستگی مطلق است پی می‌برد. با اینکه کوکلس علاوه بر تحویلدار کل شدن نوکر هم شده بود، مثل گذشته صبور و وفادار و دقیق به شمار می‌آمد و محال می نمود که یک شاهی از زیر دستش در رود و کوچکترین اشتباه در محاسبات او راه یابد. کوکلس راجع به هیچ چیز لجاجت نمی کرد مگر در مورد حساب، و در این مورد حتی با مورل رئیس تجارتخانه نیز در می افتاد تا اینکه به او مدلل کند که در حساب اشتباه کرده است. مورل 4 عمل اصلی و فرعی حساب و جدول ضرب را طوری می دانست که اگر قواعد حساب را وارونه می کردند باز نمی توانستند که او را به اشتباه بیندازند. در تجارتخانه مورل افرادی معدود که باقی مانده بودند همه در اندوه به سر می بردند و مقصود ما از افراد معدود زن و دختر مورل و امانوئل و یکی دو نفر مستخدم سرپایی می باشند، و فقط کوکلس بود که اظهار تأثیر نمی کرد و مثل گذشته اطاعت خود را بی وقفه و خدشه به انجام می رسانید. ولی نباید تصور کرد که آن مرد عاطفه نداشت، تنها یک نوعی روی باطنی که معلوم نبود از کجا سرچشمه می گیرد به او می گفتند که بالاخره کارها اصلاح خواهد شد. کسانی که به امور مربوط به دریاپیمایی آشنا هستند می دانند که وقتی یک کشتی فرسوده می شود و احتمال دارد که غرق گردد، موشهایی که در آن کشتی جا گرفته اند قبل از آخرین مسافرت کشتی در دریا به تدریج آن را ترک می نمایند، به طوری که کشتی وقتی برای آخرین سفر لنگر بر می دارد که به راه بیفتد یک موش هم در آن نیست. کارمندان و مستخدمین تجارتخانه مورل هم مانند موشهای کشتی مزبور وقتی دیدند که آثار کساد بیشتر به ظهور رسید، یکی بعد از دیگری تجارتخانه مورل را ترک کردند و کوکلس رفتن آنها را می دید بدون این که در صدد برایت بفهمد برای چه می روند، زیرا طوری غرق در ارقام محاسبات خود بود که فرصت نمی کرد به چیزهای دیگر توجه نماید. از 20 سال به این طرف که کوکلس بدون به سمت شاگرد تحویلدار و آنگاه با سمت تحویلدار کل در تجارتخانه مورل کار می کرد، هرگز ندیده بود که در آخر ماه پرداختها به تأخیر بیفتد و پیوسته در 3 روز آخر ماه گذشته و 3 روز اول ماه جدید تمام سفته ها و برات ها از طرف او به کسانی که اوراق مزبور را ارائه می دادند پرداخته می شد. همانطور که یک آسیابان که کنار یک رودخانه بزرگ و پر آب آسیاب دارد و آسیایش از آب آن رودخانه می گردد نمی تواند تصور کند که روزی آب آن رود خشک گردد، کوکلس هم نمی توانست تصور کند روزی بیاید که صندوق تجارتخانه مورل پول صاحبان سفته ها و بروات را در تاریخ معین نپردازد. علتش هم این بود که مورل نمی گذاشت که این واقعه پیش بیاید و به هر نحو که ممکن بود پول فراهم می کرد و در دسترس صندوق می نهاد تا اینکه تحویلدار او کوکلس بتواند حساب صاحبان بروات و سفته ها را تادیه کند. در آخرین ماه که صندوق مثل ماه‌های دیگر برای پرداخت باز بود، آقای مورل حواله‌ای برای صندوق خود صادر کرد که در آن 14 شاهی اشتباه نمود و کوکلس 14 شاهی مزبور را که مورل به ضرر خود اشتباه کرده بود برداشت و به اتاق مورل رفت و بعد از اینکه اشتباهش را به آن مرد نشان داد، 14 شاهی را مقابلش نهاد و مورل آن مبلغ ناچیز را برداشت و در کشوی میز خود نهاد و با تبسمی محزون به تحویلدار خود گفت: کوکلس، شما گل سرسبد تحویلدارهای دنیا هستید. وقتی کوکلس این تمجید را از آقای مورل شنید، گونه هایش از شادی برافروخت، زیرا این قدردانی از دهان مردی چون مورل برای او بیش از 50 سکه طلا انعام نقد ارزش و لذت داشت. در ماه گذشته که کوکلس تمام سفته ها و بروات را مثل ماه های دیگر پرداخته بود، مورل جهت فراهم کردن پول مبادرت به یک فداکاری کرد و آن این که مقداری از جواهر همسر و دخترش و همچنین ظروف و کارد و چنگال و قاشق نقره منزل را فروخت. مورل اشیاء مزبور را در بندر مارسی به فروش نرسانید، برای این که می دانست که شهرت آن در شهر خواهد پیچید و به بازار بوکر که نام آن را برده ایم رفت و جواهر و اشیاء سیمین را فروخت. با اینکه مورل احتیاط کرد که اشیاء مزبور را در آن بازار بفروشد، باز شایعه آن در مارسی پیچید و آنهایی که ممکن بود به مورل اعتبار بدهند محکم در به کیسه ها را گرفتند، زیرا اعتبار دهندگان از این نوع شایعات خیلی وحشت می نمایند. ماه قبل مورل با فروش جواهر و اشیاء سیمین توانست به قدر پرداخت سفته ها و بروات در صندوق پول بگذارد، ولی یک شاهی در صندوق نبود و مورل نمی توانست که 100 هزار فرانک طلب آقای بووی را در 15 ماه تادیه کند و نه 100 هزار فرانک دیگر از طلب او را در ماه آینده. فقط به یک ترتیب ممکن بود که مورل بتواند این بدهی و سایر دیون خود را بپردازد و آن این که کشتی فرعون از هندوستان مراجعت نماید. مورل می دانست که کشتی فرعون از بندر کلکته واقع در هندوستان حرکت کرده، زیرا یک کشتی دیگر که در همان موقع از کلکته حرکت نموده بود وارد بندر مارسی شد و حرکت فرعون را به اطلاع مورل رسانید. لذا مورل امیدواری داشت که فرعون هم بیاید و به محض ورود فرعون مورل می توانست به اعتبار کالاهایی که آن کشتی از هندوستان آورده مبلغی مهم پول از صرافان بگیرد و تمام دیون بازرگانی خود را بپردازد. در هر حال یک روز بعد از روزی که مرد انگلیسی آقای بووی بازرس زندانها را ملاقات کرد، وارد تجارتخانه مورل شد و کالای خود را عامل تجارتخانه تامسون فرنج در روم معرفی نمود. شخصی که مرد انگلیسی را پذیرفت امانوئل بود و آن جوان از مشاهده آن مرد متوحش گردید، برای اینکه هر قیافه جدید که در تجارتخانه مورل دیده میشد تولید وحشت مینمود، زیرا امانوئل میفهمید مردی که وارد شده است یکی از طلبکاران میباشد و آمده است بفهمد که آیا تجارتخانه مورل میتواند حساب او را در سر موعد بپردازد یا نه. امانوئل چون میدانست اشخاص تازه جزء طلبکاران هستند، برای اینکه باعث مزید اندوه و تأثر مورل نشود خود آنها را میپذیرفت و نزد مورل نمیفرستاد و این مرتبه هم از مرد انگلیسی پرسید: چه فرمایشی دارید؟ ولی آن مرد گفت که او میخواهد در خصوص یک موضوع با خود آقای مورل مذاکره کند و نمیتواند مطلب خود را به دیگری بگوید. امانوئل آهی کشید و ناچار از کوکلس خواهش کرد که مرد انگلیسی را نزد مورل ببرد و آن وقت کوکلس جلو افتاد و مرد انگلیسی وی را تعقیب کرد. هنگامی که آن دو نفر از پلکانی بالا می‌رفتند تا اینکه به اتاق مورل برسند، یک دختر جوان و زیبا به سن 16 یا 17 سال از پلکان فرود می‌آمد. دختر جوان وقتی مرد انگلیسی را دید مضطرب شد، برای اینکه او هم می‌دانست که به احتمال قوی آن مرد یکی از طلبکاران است. ولی کوکلس متوجه استراب آن دختر نشد و پرسید: مادمازل جولی، آیا آقای مورل در اتاق خود هستند یا نه؟ دختر جوان با قدری تردید گفت: تصور میکنم که در اتاق خود باشد و بهتر این است که شما بدون سری به اتاق او بزنید و اگر دیدید که پدرم آنجا هست نام آقا را به اطلاع او برسانید. مرد انگلیسی که برخلاف کوکلس استراب دختر جوان را از قیافه او دریافت گفت: مادمازل، گفتن نام من بدون فایده است، چون آقای مورل اسم مرا نشنیده، تا امروز مرا ندیده اند و همین قدر کافی است که این آقا، اشاره به کوکلس، بگوید که من عامل تجارتخانه تامسون و فرنچ هستم و از روم آمده ام و تجارتخانه ما در روم مدتی است که با تجارتخانه آقای مورل مناسبات بازرگانی دارد. دختر جوان که دید نمیتواند از ورود آن مرد به اتاق پدرش ممانعت کند پایین رفت و کوکلس و مرد انگلیسی بالا رفتند تا اینکه مقابل در بی توقف کردند و کوکلس کلیدی از جیب بیرون آورد و آن در را گشود. مرد انگلیسی فهمید چون کوکلس از محارم مورل است دارای آن کلید می باشد و می تواند وارد آپارتمان او شود و بعد از باز کردن در کوکلس مرد انگلیسی را وارد یک اتاق انتظار کرد و نشانید و بعد دری دیگر را گشود که بعد از ناپدید شدن در را بست. مرد انگلیسی در اتاق انتظار تنها ماند ولی بعد از چند لحظه کوکلس آشکار شد و به مرد انگلیسی گفت: آقا بفرمایید داخل شوید، و او را وارد اتاق دفتر مورل نمود. مورل پشت میزی نشسته دفتری را مقابل خود گشوده از مشاهده ارقام آن دفتر که بدهی او را به مردم نشان میداد بدون اینکه مطالباتی در قبال آن وجود داشته باشد می‌لرزید و پس از اینکه آن مرد وارد شد مورل دفتر را بست و از جا برخاست و یک صندلی کنار میز تحریر خود به آن مرد تعارف کرد و پس از اینکه مرد انگلیسی نشست او هم جلوس نمود. در آغاز این سرگذشت مورل مردی بود 36 ساله، یعنی هنوز جوان، ولی بعد از گذشتن 14 سال علائم کهولت در اندام و قیافش آشکار شده بود. در آن موقع مورل موهای سفید داشت و در پیشانی او چند چین دیده می شد. 14 سال قبل از آن تاریخ وقتی مورل می خواست یک نفر را نگاه کند با نگاه مستقیم می نگریست، ولی در آن وقت نگاه او از تردید و تزلزل وی حکایت می کرد و گویی می ترسید که اگر مستقیم نظر بدوزد خطری برایش به وجود بیاید یا اگر به طور صریح و جدی راجع به موضوعی مطالعه کند گرفتار یک بدبختی جدید شود. از نظرهای مرد انگلیسی معلوم بود که وی با علاقه و کنجکاوی مورل را می نگرد و مورل که از نگاه نافذ آن مرد ناراحت شده بود برای اینکه تحت تأثیر آن نظرها نباشد گفت: آقا آیا فرمایشی داشتید؟ مرد انگلیسی گفت: من آمده ام که قدری با شما صحبت کنم و گویا این آقا که مرا وارد اتاق شما کرد گفت که من از کجا می آیم. مورل جواب داد: بله آقا، و او که تحویلدار من می باشد گفت که شما عامل تجارتخانه تامسون و فرنچ هستید و از روم می آیید. مرد انگلیسی گفت: صحیح است و من عامل این تجارتخانه هستم و باید بگویم که تجارتخانه ما به مناسبت معاملاتی که در فرانسه کرده و خواهد کرد در این ماه و ماه آینده نزدیک 300 یا 400 هزار فرانک در فرانسه به مؤسسات مختلف بازرگانی و اقتصادی پرداخت خواهد نمود و از طرفی چون تجارتخانه شما یک مؤسسه بازرگانی معتبر است و همه می دانند که شما همواره به تعهدات خود عمل کرده اید، تجارتخانه ما مقداری سفته ها را که به امضای شما در دست اشخاص بود به دست آورد و به من داد تا این که به تدریج از شما وصول کنم و به مصرف پرداخت هایی که تجارتخانه ما در فرانسه باید تعدیه نماید برسانم. وقتی مورل نتیجه صحبت را شنید آهی عمیق کشید و با دست عرق پیشانی را خشک کرد و بعد گفت: از این قرار شما سفته هایی دارید که دارای امضای ما می باشد. آن مرد گفت: بله. مورل گفت: آیا ممکن است بدانم که مبلغ این سفته ها چقدر می باشد؟ مرد انگلیسی جواب داد: مبلغ آن به نسبه کم نیست. و بعد یک بسته کاغذ از جیب خود بیرون آورد و ورقه ای را از آن خارج کرد و گفت: این یک برات به مبلغ 200 هزار فرانک بر عهده تجارتخانه شماست و تجارتخانه ما این برات را از آقای بووی بازرس زندان‌ها دریافت کرده. و آیا شما تصدیق می‌کنید که 200,000 فرانک به آن مرد حساب دارید؟ مورل گفت: بله آقا، من این مبلغ را به او بدهکارم و او 5 سال قبل از این 200,000 فرانک با ربح 4.5% در سال در تجارتخانه ما به کار انداخت. مرد انگلیسی پرسید: شما این مبلغ را در چه موقع باید بپردازید؟ مورل گفت: نصف این مبلغ را باید در 15 این ماه بپردازم و نصف دیگر را در 15 ماه آینده. مرد انگلیسی گفت: از این گذشته چند طغرا برات به حوالی تجارتخانه شما نزد ما هست که جمع آن 32,500 فرانک می شود. و هنگامی که آن مرد این حرف را می زد، چند صفحه‌ای کاغذ مقابل مورل نهاد و گفت: برات های مزبور این است. مورل گفت: آقا، این هم صحیح است و ما باید در موعد معین این بروات را بپردازیم. و در حالی که مورل این حرف را می زد، عرق خجلت بر پیشانی او نشست، چون متوجه شد که برای اولین مرتبه در دوره بازرگانی خود مجبور خواهد شد که هنگام پرداخت بروات که چند روز بعد است نکول کند و بگوید که نمیتواند آنها را بپردازد. مرد انگلیسی به سخن ادامه داد و گفت: آقای مورل، تجارتخانه های پاسکال و وایلد و تورنر که هر دو در مارسی هستند چند سفته به امضای شما را منتقل به تجارتخانه ما کرده اند، ولی موعد پرداخت سفته های مزبور آخر ماه آینده است و مبلغ آنها 55,000 فرانک است و به طور کلی شما 287,500 فرانک سفته و برات نزد ما دارید. وقتی مرد انگلیسی رقم کل بدهی مورل را بر زبان آورد، رنگ از صورت آن مرد پرید و طوری قرین رنج شد که گویی او را با آهن گداخته داغ کردند و بی اختیار گفت: 287,000 فرانک؟ مرد انگلیسی گفت: بله آقا، و با این که ما تردید نداریم که شما یک بازرگان درست کار هستید و تا امروز به تعهدات خود عمل کرده اید و همواره سفته ها و بروات را در موعد معین پرداختید، من هازا در این اواخر شایعاتی در مارسی انعکاس پیدا کرده، حاکی از این که شما نمی توانید این مرتبه به تعهدات خود عمل کنید. رنگ چهره مورل پریده بود و بدنش می لرزید، ولی کوشید که خونسردی خود را حفظ کند و با صدایی محکم گفت: اینک مدت 24 سال است که من این تجارتخانه را بعد از مرگ پدرم اداره می کنم و پدر من هم مدت 35 سال این تجارتخانه را اداره می کرد و در تمام این مدت 59 سال اتفاق نیفتاد که یک سفته و برات بر عهده تجارتخانه ما به صندوق تجارتخانه ارائه داده شود و در روز معین پرداخته نگردد. مرد انگلیسی گفت: بله آقا، من این موضوع را می دانم، ولی می خواهم سؤالی از شما بکنم و انتظار دارم که جوابی شرافتمندانه به من بدهید، و آن این است که آیا می توانید سفته ها و برواتی را که نزد ماست در تاریخ معین بپردازید؟ مورل وقتی این حرف را شنید مرتعش شد و قدری آن مرد را نگریست و بعد گفت: آقا، وقتی با این لحن سؤالی از انسان می کنند، جواب آن را باید صریح و بی ابهام داد و پاسخ من این است که اگر کشتی ما موسوم به فرعون این چند روز وارد این بندر شود، من می توانم به اعتبار کالاهای کشتی به تمام تعهدات خود عمل نمایم، زیرا بعد از ورود کشتی هر قدر تنخواه بخواهم برای من موجود خواهد گردید و در هر حال آخرین امید من ورود کشتی فرعون می باشد. وقتی مورل این حرف را زد، اشک در چشمهای او جمع شد، ولی آن مرد برای این نمی گریست که دارایی او از بین رفته و آخرین امیدش نیز شاید مبدل به یأس شود، بلکه از این جهت اشک در چشمهایش جمع شد که پیش بینی می کرد نخواهد توانست به تعهدات خود عمل نماید و حساب مردم را بپردازد. مرد انگلیسی گفت: آقا، اینک فرض می کنیم که کشتی فرعون در این چند روز مراجعت نکرد و وارد بندر مارسی نشد، در آن صورت شما چه خواهید کرد؟ مورل با صدایی لرزان جواب داد: آقا، برای من خیلی مشکل است که بگویم چه خواهم کرد و حقیقت این که بعد از چند سال تحمل بدبختی اگر کشتی فرعون مراجعت نکند، من چاره ای ندارم جز این که خود را برای تحمل ننگ نیز آماده نمایم و صریح اعلام کنم که قادر به انجام تعهدات خود نیستم و نمیتوانم سفته ها و بروات را بپردازم. مرد انگلیسی گفت: آقای مورل، شما تا امروز مردی شریف و درست کار بوده اید و همه از درستی و نیکی شما تعریف میکنند، و آیا بعد از یک عمر صداقت و شرافت دوستانی ندارید که به شما کمک نمایند و مانع از ورشکستگی شما شوند؟ مورل تبسمی تلخ بر لب آورد و با لحنی محزون گفت: آقا، خود شما بازرگان هستید و میدانید که در معاملات انسان دوست ندارد و کسانی که انسان را میشناسند فقط طرف معامله هستند و فرقی با اعداد دفاتر بازرگانی ندارند و تنها به یک چیز معتقد میباشند و آن این که باید حسابی را پرداخت یا دریافت کرد. مرد انگلیسی این سخن را تصدیق کرد و بعد گفت: از این قرار امید شما منحصر به فرداست. مورل گفت: بله آقا، و من بیش از یک امید ندارم. مرد انگلیسی گفت: و اگر این امید از بین برود شما؟ مورل حرف او را قطع کرد و گفت: آقا، اگر این امید از بین برود من محو خواهم شد. مرد انگلیسی گفت: همکنون که من میخواستم نزد شما بیایم، دیدم که یک کشتی از راه رسید و وارد بندر شد، و آیا این کشتی فرعون نیست؟ مورل گفت: نه آقا، و من از ورود این کشتی مطلع شدم، زیرا جوانی که از کارکنان ما می باشد و نسبت به ما وفادار مانده و حاضر شده با بدبختی ما بسازد، روزها با دوربین روی برجی که بالای خانه ما قرار گرفته دریا را از نظر می گذراند که بتواند قبل از همه خبر ورود فرعون را به اطلاع من برساند، و وقتی او آن کشتی را دید من از خبر ورود آن سفینه مطلع می شوم. مرد انگلیسی گفت: من تصور می کردم که این کشتی همان سفینه است که شما انتظار ورودش را دارید. مورل گفت: نه آقا، و این کشتی به یک تجارتخانه که در شهر بردو واقع شده تعلق دارد و نام سفینه لاژیروند می باشد، ولی از هندوستان مراجعت می نماید. مرد انگلیسی گفت: آیا تصور نمی کنید که این کشتی چون از هندوستان برمی گردد و ممکن است راجع به فرعون اطلاعی داشته باشد و بگوید که کشتی شما در کجاست؟ مورل گفت: آقا، به محض اینکه خبر ورود این کشتی به من رسید من به همین فکر افتادم، ولی بعد متوجه شدم که امیدوار بودن بهتر از دریافت یک خبر منفی است، زیرا وقتی انسان یقین نداشته باشد که کشتی او از بین رفته میتواند خود را دلداری بدهد و به امید فردا خیش را نگاه دارد، ولی وقتی خبر منفی بشنود به کلی مایوس خواهد گردید. آنگاه مورل مثل این که با خود حرف میزند گفت: من تقریبا یقین دارم که اتفاقی برای فرعون افتاده، وگرنه اینقدر تأخیر نمی کرد، زیرا کشتی من روز پنجم ماه فوریه از هندوستان به راه افتاد و می باید یک ماه قبل وارد شده باشد و اکنون 4 هفته از تاریخ عادی مراجعت فرعون می گذرد. مرد انگلیسی یک مرتبه گوش را تیز کرد و گفت: آقا، این صداها چیست؟ مورل هم گوش فرا داد و رنگ چهره او مثل گچ سفید شد و زیر لب گفت: خدایا، من نمیدانم باز چه بدبختی جدید به من رو آورده است. در واقع از پلکان صدای پای چند نفر شنیده میشد و مثل این بود که عده‌ای بالا می آیند و پایین می روند و حتی صدای یک جیغ کوچک هم مسموع گردید. مورل از روی صندلی برخاست و خواست که به طرف در به اتاق برود و آن را بگشاید، ولی قوای جسمی و روحی او را یاری نکرد و از پشت میز دور نشد، بلکه باز روی صندلی نشست. سراپای مورل می‌لرزید و قطرات درشت عرق از سر و روی او فرو می‌چکید و مرد انگلیسی با ترحم زیاد آن مرد را می‌نگریست. با اینکه صداها در پلکان قطع شده بود، مورل هر لحظه انتظار یک بدبختی را می‌کشید، چون می‌دانست که صداهای مزبور بی‌جهت به وجود نیامده و علتی وجود داشته که سبب ایجاد صداها شده است. مرد انگلیسی که گوش به صداهای خارج داده بود دریافت که علت قطع صدا این است که کسانی که از پلکان بالا می آمدند آهسته قدم بر می دارند، ولی صدای گامهای آهسته آنها به گوش می رسید تا اینکه پشت درب اول متوقف گردید. بعد کلیدی در سوراخ قفل درب مزبور که به طرف اتاق انتظار باز می شد به گردش در آمد و مورل گفت: فقط 2 نفر دارای کلید این در هستند، یکی کوکلس صندوقدار من و دیگری جولی دخترم. چند لحظه دیگر در به دوم هم باز شد و جولی دختر جوان مورل با رنگ پریده و لرزان در حالی که دانه های اشک روی گونه های او می‌غلتید وارد اتاق گردید. به محض اینکه مورل دختر خود را دید از پشت میز برخاست، ولی طوری که زانوهایش می‌لرزید و نتوانست روی دو پا بایستد و به میز تکیه داد و دختر جوان ناله کنان در حالی که دو دست را به هم جفت کرده بود گفت: پدر جان، مرا ببخشید که در این لحظه حامل یک خبر بد هستم. بعد از این حرف دختر جوان خود را در آغوش پدر انداخت و به گریه در آمد و گفت: پدر جان، همت داشته باشید و خود را برای شنیدن یک خبر ناگوار آماده کنید. مورل که از فرط استراب و اندوه می لرزید با صدایی چون ناله یک محتضر گفت: آه، آیا فرعون نابود شد؟ دختر جوان پاسخ شفاهی نداد، ولی در حالی که می گریست سر را که روی سینه پدر نهاده بود تکان داد، یعنی بله. مورل پرسید: جاشوان کشتی چه شدند؟ دختر جوان گفت: جاشوان کشتی بعد از غرق فرعون نجات یافتند و این کشتی که امروز وارد شده و تکیه گاه آن بندر یعنی برودا می باشد جاشوان فرعون را نجات داد. مورل دو دست را به آسمان کرد و از صمیم قلب گفت: خدایا، من از تو سپاسگزارم که جاشوان فرعون را نجات دادی و در این واقعه حائله فقط من بدبخت شدم، نه دیگران. با اینکه معروف است که انگلیسی ها مردمی خونسرد هستند و به زودی متأثر نمی شوند، آن مرد انگلیسی که در اتاق بود وقتی دید که مورل در حالی که خود نابود شده این طور برای نجات جاشوان خیش از خداوند سپاسگزاری می نماید، طوری متأثر شد که اشک در چشمهایش جمع گردید. مورل رو به طرف در کرد و گفت: ای فرزندان من که بعد از غرق فرعون نجات یافته اید و من می دانم اکنون پشت در هستید، داخل شوید، داخل شوید تا من شما را ببینم. همین که مورل این حرف را زد در به اتاق باز شد و خانم مورل گریه کنان وارد گردید و در قفای او امانوئل وارد شد و چون در باز ماند 7 یا 8 جاشو که در اتاق انتظار بودند و تقریبا نیمه اوریان محسوب می شدند به نظر مرد انگلیسی رسیدند و آن مرد وقتی آنها را دید طوری تکان خورد که اگر حواست دیگران معطوف به چیزهای دیگر نبود تکان وی را می دیدند و مرد انگلیسی بعد از تکان خوردن خواست قدم بردارد و به جاشوان مزبور نزدیک شود، ولی از این عزم منصرف گردید و چند قدم عقب رفت و خود را به زاویه اتاق رسانید تا اینکه قیافه‌اش در تاریکی قرار بگیرد. خانم مورل روی یک صندلی کنار شوهرش نشست و دست او را گرفت. جولی دختر مورل همچنان به سینه پدرش تکیه داده بود و امانوئل بین اتاق انتظار و خانواده مورل ایستاد و مثل اینکه قصد دارد واسطه فیما بین جاشوان و خانواده مورل باشد. بعد مورل خطاب به جاشوان گفت: خب بچه ها، اینک بگویید آن واقعه چگونه اتفاق افتاد؟ امانوئل سر را متوجه جاشوان کرد و به یکی از آنها گفت: پنلون، نزدیک بیایید و چگونگی واقعه را حکایت کنید. یک جاشوی سال خورده که صورتش از وزش باد و آفتابهای مناطق گرم سیر استوایی تیره شده بود در حالی که کلاه مندرس خیش را در دست داشت جلو آمد و گفت: آقای مورل، روز شما بخیر. جاشوی سال خورده با این جمله طوری به مورل سلام داد که پنداری همین دیروز مورل را دیده و دیدار امروز او برایش یک امر عادی است. مورل با اینکه دچار یکی از بزرگترین بدبختی ها بود از سادگی پنلون تبسم کرد و گفت: دوست من، روز شما بخیر. ناخدا کجاست و چرا با شما نیست؟ پنلون گفت: آقای مورل، ناخدا نظر به اینکه در راه بیمار شد در پالا توقف کرد، ولی به شما اطمینان می‌دهم که بیماری او خطرناک نیست و تا چند روز دیگر وارد خواهد شد و خواهید دید که مثل من و شما صحیح و سالم خواهد بود. مورل گفت: بسیار خوب، و اینک خوب است که جریان آن واقعه را برای ما بیان کنید. پنلون که مثل بعضی از جاشوان آن دوره توتون می‌جوید، توتونی را که در دهان داشت از یک طرف به سوی دیگر دهان منتقل کرد و بعد رو برگردانید و آب دهان سیاه رنگ خود را مثل یک فواره سریع به طرف اتاق انتظار پرتاب کرد و آنگاه برگشت و قدری کمر را تکان داد و گفت: آقای مورل، در این سفر که ما از هندوستان مراجعت می کردیم مدت 8 روز گرفتار وقفه باد شدیم و به مناسبت نبودن باد نمی توانستیم بحر پیمایی نماییم تا اینکه بادی به نسبت سریع از امتداد جنوب غربی وزیدن گرفت و شراهای ما را متورم کرد. هنگامی که بین دماغه بلان و دماغه بویادور با آن باد مشغول بحرپیمایی بودیم و من هم سکان را اداره می کردم، گومار ناخدای ما به من نزدیک شد و با انگشت افق را نشان داد و گفت: بابا پنلون، نظریه شما در خصوص آن ابر که از افق بالا می آید چیست؟ من که در همان موقع ابر مزبور را می نگریستم به ناخدا گفتم که این ابر هم با سرعت بالا می آید و هم خیلی سیاه است و اگر یک ابر بی آزار بود با این سرعت صعود نمی کرد و اگر سوء نیت نداشت اینطور خود را سیاه نمی نمود. ناخدا گفت: نظریه من هم این است که این ابر قصد دارد که ما را اذیت کند و به همین جهت بهترین است که ما احتیاط را از دست ندهیم و چون عنقریب سرعت سیر باد زیاد خواهد شد باید از بادبانهای خود بکاهیم. آن وقت ناخدا خطاب به جاشوان بانگ زد: بادبان جلو را فرود بیاورید و بادبانهای بالای دکلها را نیز پایین بکشید. توضیح حاشیه: در کشتی‌های شراعی هر بادبان دارای نامی مخصوص است و ما در زبان فارسی نامی برای آنها نداریم و لذا در اینجا